میگه که این دوتا فرشته یعنی هاروت و ماروت که نوبت گذشته ما توضیحاتش رو دادیم، از تفسیر سورابادی هم قصهش رو خوندیم، از قصص سورابادی خوندیم، میگه این دوتا فرشته از پنجره آسمون نگاه میکردن به دنیا و فسخ و فجور مردم رو میدیدن، خیلی ناراحت شده بودن. شباک، این جمع شباک یا شباک جمع شباک، شباک به معنی پنجره است، الان شبکه هم به معنی پنجره به کار میره در عربی. این فرشته ها از شباکه یعنی از این روزنه های آسمون نگاه میکردن به زمین و گناه و فسق مردم رو میدیدن، چون گناه و فسق خلقان جهان میشد از شباکه بر هر دو عیان، دست خاییدن گرفتندی ز خشم. یعنی هی افسوس میخوردن، خاییدن یعنی گاز گرفتن، جویدن، اون وقت دست خاییدن یعنی هی پشت دستشون رو گاز میگرفتن از شدت ناراحتی که عجب دنیاییه، عجب بشری خدا خلق کرده، فسق و فجور میکنن، ما فرشته ها رو خدایا بفرست بریم اینا رو آدم کنیم، بله ما بریم و جلوگیری کنیم از این فسق و فجور. اینا خیلی عصبانی شده بودن و هی پشت دست خودشون میزدن و دست خودشون رو گاز میگرفتن، دست خاییدن گرفتندی زخش، لیک عیب خود ندیدندی به چشم. اما اینا متوجه عیب خود نبودن، عیب جویی میکردن از بنی آدم. خیش در آینه دیدان زشت مرد، رو بگردانید از آنو خشم کرد. میگه حکایت اینا این بود که خودشونو نمیدیدن که چقدر زشتن و مثل اون آدم زشتی که خودشو تو آینه نگاه کرده بود و آینه رو ملامت میکرد. آینه چون عیب تو بنمود راست، خود شکن آیینه شکستن خطاست. مال نظامیه. حالا این آدم هم این فرشته ها هم عیب خودشونو کنار گشته بودن، اومده بودن عیب جویی از اهل زمین میکردن. خیشبین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در وی ز دوزخ شد پدید. همیت دین خواند او آن کبر را، ننگرد در خیش نفس کبریا. همیت دین را نشانی دیگر است، که از آن آتش جهانی اخضر است. مولانا در این سه بیت یه تعلیم اخلاقی به ما میده. میگه وقتی شما عیب جویی میکنید از دیگران، خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنین و ببینید دارید چی کار میکنین. آیا دارید به خاطر خدا یه انتقادی میکنین یا مشکلات خودتون رو دارید سر اون میریزین؟ عیب خودتون رو دارید وارونه به صورت عیب او جلوه میدین. یعنی شما برای اینکه زشتی های خودتون رو بپوشونین میرید هی زشتی های مردم رو برملا میکنین. یعنی مولانا یه روانشناس بزرگه. اگه یه روزی ما بخوایم روانشناسی اخلاقی تأسیس بکنیم، یه علمی به نام روانشناسی اخلاقی تأسیس بکنیم، بنیانگذار اون علم به نظر بنده مولاناست. یعنی وارد این پستوها و صندوقخانه و اون نهانخانه های ذهن آدم شده و این روانکاوی اخلاقی کرده، نه روانکاوی از جنس فرویدی. که همینجا الان این دو سه بیت رو ببینید، میگه خیشبین یعنی خودبین، خودپسند، آدمی که در واقع خودپرسته. چون از کسی جرمی بدید، آتشی در ویز دوزخ شد پدید. یعنی همچین عصبانی میشه، انگار یه شعله آتش جهنم تو وجود این روشن شده، اینقدر برخورد تند میکنه وقتی یه جرمی از یه کسی ببینه، این آدم خودپسند. بعدم همیت دین خاندو آن کبر را، این تکبرشه، خودپسندیشه، خودپرستیشه که داره عیب جویی میکنه، عیب دیگرانو میگه، این کبر و غرورشه. ولی اسم این کبر و غرور رو میذاره غیرت دینی، میگه که نتونستم تحمل بکنم، غیرت دینیش به جوش اومده، کبر رو اسمش گذاشته غیرت دینی. ننگرد در خیش نفس کبریا، میگه اون نفس غرور آفرین، اون نفس مغرور کننده، نفس متکبر خودش رو نمیبینه، او رو میپوشونه، ولی اسم این کار خودش رو میذاره حمیت دین. مولانا میگه دروغ میگی، حمیت دین را نشانی دیگر است. اگه غیرت دین داشتی، غیرت دینی داشتی، اگه تقوا داشتی، اگه به خاطر خدا میخواستی عیب جویی بکنی و انتقاد بکنی، اینجوری عمل نمی کردی. حمیت دین را نشانی دیگر است که از آن آتش جهانی اخضر است. بله، غیرت دینی هم آتشه، اما اون آتش دوزخ نیست، اون یه آتشیه که دنیا ازش سبز میشه. گفت ای که باور نکنی فی شجر الاخضر نار، اون یه آتشیه که به دنیا تراوت میبخشه، آتشی نیست که دنیا رو میسوزونه. اینی که تو داری که از روی خودپسندی و خودپرستی و برای ارضاء نفس خودت داری زشتی های دیگران رو برملا میکنی، این حمیت دینی، حمیت دینی نیست، این غیرت دینی نیست، غیرت دینی یه چیز دیگریه. این نکته خیلی نکته مهمیه، ماها واقعا باید هممون مراقب باشیم که وقتی ناراحتی نشون میدیم از رفتار دیگران، واقعا داریم ناراحتی از یه کمبود خودمون رو بیان میکنیم یا ناراحتی از رفتار دیگران رو. خیلی وقتا هست ما انتقادمون ریشه الهی و تقوایی و حقیقی نداره، یعنی یه حقیقت باعث نیست که ما به دیگران انتقاد بکنیم، بلکه ما داریم مشکلات خودمون رو فرافکنی میکنیم. این کلمه فرافکنی که این دوران ما مرسوم شده کلمه پرمعناییه، یعنی خیلی وقتا عیب جویی های ما از دیگران بیان مشکلات درونی ماست که ما اینا رو پرتاب میکنیم به بیرون و در واقع یه گرفتاری خودمون رو گردن دیگران میندازیم، فرافکنی. خیلی وقتا آدم مثلا یه چیزی میبینه یک کسی داره، فرض کنید یه آدمی سوار یه دوچرخه فکستنیه، یک کسی میاد با یه ماشین خیلی گرون قیمتی از کنار این رد میشه، حالا ممکنه باد اون ماشین هم به دوچرخه این بگیره. خب این آدم بعضی وقتا میبینید که ده جور فوش و بد و بیرا به این راننده و به این ماشین و به اینا میده و انتقاد میکنه، درست؟ اما آیا این به دلیل اینی که واقعا این آدم یه تفکر اقتصادی اسلامی الهی داره و از این اختلاف طبقاتی در جامعه در رنجه، که مثلا چرا یه عده‌ای ماشین‌های چند صد میلیونی سوار شدن و اون دوچرخه سوار شده؟ ممکنه اینجور باشه که خوش به حالش اگر انتقادش همچین ریشه‌ای داشته باشه، ولی خیلی وقتا ناشی از اینی که چرا تو داری من ندارم. فردا خودش حالا از هر طریقی اگر پولدار بشه این همین کار تکرار میکنه، یعنی همون چیزی که در نظر او بد بود در واقع به این دلیل بد بود که او نداشت، یا مشکل خودش رو داره بیان میکنه، مشکل اون بابا رو بیان نمیکنه. ما واقعا باید خیلی وقتا وقتی میخواییم عیب جویی بکنیم، یک مشکلی رو بیان بکنیم، انتقادی بکنیم، باید اول خودمون رو محاکمه بکنیم، ببینیم انگیزه ما از طرح این انتقاد چیه. آیا ما میخواییم بگیم اون فلانی بی سواده که دیگران بگن عجب آدم با سوادی بود این بابا که بی سوادی اونو برملا کرد، یعنی خیشتنبینیم به قول مولانا که میگه خیشبین چون از کسی جرمی بدید عصبانی میشین. من اخیراً یک انتقادی خوندم، یه نقدی خوندم، یک نویسندهی، یک پژوهندهی به یه نویسندهی انتقاد کرده بود. خب انتقاد خوبه، لازمه، اگه نباشه مفسده پیدا میشه، باید یه عده‌ای مراقب باشن، تذکر بدن. ولی واقعش وقتی من این نقد رو، این انتقاد رو خوندم، بعد یکی دیگه جواب داده بود، او دوباره جواب داده بود، یک بحث مفصل، من به دلم ننشست. یعنی فکر کردم اگر این نویسنده محترم، این پژوهنده محترم، پژوهشگر محترم میخواست عیبای اون نویسنده رو بگه، ساده تر از اینم میشد بگه. استنباط من یه چیز دیگه ای شد. آدم باید خودش رو مراقب باشه که حالا ما هم میریم یه جایی دائما گرفتاری ما، حالا منم که دارم این حرفا رو میزنم، حرفش رو میزنم، در عمل گفت چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، یعنی در عمل معلوم میشه. امیرالمومنین میفرماید الحق و اوسع الاشیا فی التواصف و ازیقها فی التناصف، یعنی حق موقع حرف زدن میدونش خیلی وسیعه. بنده هم الان اینجا نشستم راحت میتونم داد سخن بدم که بله آدم باید موقع انتقاد حقیقت رو ببینه، خودپسندی نباید بکنه، هوای نفس نباید داشته باشه، موقع وصل حق اوسع الاشیاء، جلوش بازه، هیچ محدودیتی نداره، هر چی میخوای حرف بزن راجع به حق. و از یقوها فی التناصف، پای عمل که به میون میاد و باید انصاف به خرج بده و اونجا ممکنه یه لطمه ای هم به خودش بخوره، اونجا اون وقت چقدر میدون حق تنگه، چقدر کار سخته. من این رو عرض میکنم که همه ماها گرفتاریم که عیب جویی میکنیم، انتقاد میکنیم. ای خوشا اون کسی که انتقاد بکنه برای خدا، وقت اگه برای خدا انتقاد کرد همم عیبا رو نمیگه، نمیبینه، حسنم میبینه. این که فرمودن یک ملاک برای انتقاد سازنده، انتقاد درست اینه. اگه دیدید یه کسی وقتی داره انتقاد میکنه، یه بار نه، دو بار نه، صد بار، شش ماه، هرچی تو صحبتاش نگاه میکنی میبینی هیچ حسنی در یه دولتی، در یه وزیری، در یک نمایندهی، در یه مسئولی ندیده، همش دنبال عیبه، این معلومه یه مشکلی داره. و الا اینطور نیست که آدم ها هیچ حسنی هم در کارشون نباشه، اینا ملاک داره که انسان واقعا در انتقاد کردن دنبال چیه، خیشبینیم یا خدابینیم. اینجا مولانا به مناسبت همین هاروت و ماروت این بحث رو مطرح میکنه. خدا وقت به این هاروت و ماروت چی گفت؟ گفت حق شان، یعنی حق به اونا اینطور گفت، گفت حق شان گر شما روشنگرید، در سیاهکاران مغفل منگرید. گفت اگه شما واقعا جان روشن دارید، شما اگه اصلاح کننده هستید، روشنگرید، میخواد یه نوری به تابونین، یا نوری در شما هست، چرا اینقدر رفتید سراغ گناهکارایی که اینا از سر غفلت یه غلطی کردن؟ گفت چی شده که حالا شماها اینطور متمرکز شدید روی فسخ و فجور بنی آدم، رفتید سراغ سیاهکاران مغفل. مغفل یعنی غفلت زده، یعنی این مردم بدبخت بیچاره حالا یه گناهی هم کردن، چی شده که شما حالا اینطور رفتید سراغ اینا؟ گفت حقشان، گر شما روشنگرید در سیاهکاران مغفل من گرید، شکر گویید ای سپاه و چاکران، گر از آن معنی نهم من بر شما، مر شما را بیش نپذیرد سما. خدا گفت که شما فرشته ها که ادعای پاکی می کنین برین شکر خدا رو بکنین، چون شما که سپاه من هستید و جنود الهی هستید، فرشتگان جنود الهی هن دیگه، چاکرن یعنی مطیع درگاه خدا، مثل ما بنده ها که نافرمانی نمی کنن. خدا گفت شما که سپاه من هستید و مطیع درگاه من هستید، مطیع امر من هستین، شما شکر کنین که من شهوت در وجود شما خلق نکردم. یعنی شما مثل افراد انسان گرفتار این غریزه نیستید. گر از آن معنی نهم من بر شما، یعنی اگه اون کاری که با آدم ها کرده بودم با شما می کردم، از اون غریزه جنسی و از اون شهوت در وجود شما میگذاشتم، دیگه آسمون جای شما نبود، مر شما را بیش نپذیرد سما. اون وقت دیگه نمیتونستید برگردید به آسمون، قابلیت آسمانی شدن نداشتید. اسمتی که مر شما را در تن است، آن ز عکس و عکس اسمت و حفظ من است، آن ز من بینید نز خود هین و هین، تا نچربد بر شما دیو لعین. خدا گفت شما که اسمت دارید، شما که پاکی از گناه و دوری از گناه دارین، فکر نکنین که این از خودتونه، من اگه به خودتون رهاتون کنم شما بدتر از این آدمای روی زمین میشین. این عکس اسمت و حفظ منه، یعنی از پرتو اون اسمت منه که شما معصوم موندید، من شما رو حفظ کردم. آن ز من بینید نز خود هین و هین، تا نچربد بر شما دیو لعین. یعنی اگر شما غافل بشید و توجه نکنید که این اسمتی که دارید خدا به شما داده بود، و از خدا منقطع بشید، بخواید به خودتون متکی بشید، همون اعتماد کردن هاروت و ماروت که اول بحث گفتیم نوبت قبل، اون وقت نتیجهش چی میشه؟ دیو لعین یعنی شیطان ملعون بر شما میچربه، یعنی بر شما غلبه میکنه، بر شما چیره میشه، اون وقت گرفتار شیطان میشید، یعنی همون میشود که شد اتفاقی که برای هاروت و ماروت افتاد. تمام میکنیم، انشالله نوبت بعد ادامه خواهیم داد.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
Yeah. کفن بنما بر تن قاسم، مونس جانت می رود میدان.
بیا مادر از حرم بیرون، سر به بستانت می رود میدان.
بیا مادر درد دل گویم، این دم آخر از دل تنگم. عمو تنها مانده در صحرا، زنده گرمانم می شود ننگم. خدا حافظ مادر تنها، آزم دشت نیزه و سنگم. ببین مادر نوجوانت را، از گلستانت می دود میدان.
بیا مادر از حرم بیرون، سر به بستانت می دود میدان.
کفن بنما بر تن قاسم، مونس جانت می رود میدان.
بیا مادر از حرم بیرون، سر به بستانت می رود میدان.
اگر دیدی پیکرم را در خاک و خون غلطان، خوش بر احوالت که بخشیدی در ره مولا پاره از جان، خوش بر احوالت که شد مرد کوچکت مادر، در رهش قربان، خوش بر احوالت. نشانی از همت و عزم و شوق و پیمانت می رود میدان.
بیا مادر از حرم بیرون، سر به بستانت می رود میدان.
چه خوش خوشست ناز جانم، همه را به جان خریدن. تو شود اگر عمو بروم به سوی میدان. چه خوش است از تو فرمان، و ز من به سر دویدن. چه عمو چه نوجوانیه، چه گلی چه باغبانیه. به حسن سبا خبر که چه جای آرمیده به حسن سبا خبر ده که چه جای آرمیده
بیا مادر از حرم بیرون سر به بستانت می رود میدان
کفن بین ما بر تن قاسم مونس جانت می رود میدان
بیا مادر از حرم بیرون سر به بستانت می رود میدان که در چشمانم عمو تنها مانده و سیر از عمر دنیایم تو هاجر باش و من اسماعیل پاره جانت می رود میدان بیا مادر از حرم بیرون سر به بستانت می رود میدان
کفن بین ما بر تن قاسم مونس جانت می رود میدان
بیا مادر از حرم بیرون سر به بستانت می رود میدان
خدا حافظ کن هر عالم ای مادر غمگین می روم دیگر پدر آن سو منتظر مانده وام شد آغوش گرم پیغمبر عمو آید قامتم بیند مثل گل برگ لاله‌ای فرفر ببین مادر